أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. دعوة سورة مبارك حج ضمن اینکه با حکمت هست با موعظه حسنه و جلال احسن هم همراه است. بخشی از مسائل مربوط به حکمت، موعظه حسنه و جلال احسن را در آیات قبل بیان فرمودند. الان هم به عنوان تسلیت به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم هشدار به امت این اصل کلی را ذکر می‌فرمایند. قول این است که وجود مبارک پیامبر اولین پیامبر بشریت نیست. انبیای فراوانی آمدند و رحلت کردند یا شهید شدند. هر پیامبری که بیاید شیطان نفوذی دارد در جامعه و حد اکثر نفوذش در حد وسوسه است و این هم آزمون الهی است، چون بدون وسوسه و بدون جهاد اکبر کسی کامل نمی شود. تلاش های شیطان در دو بخش است، بخش های مربوط به عمل، بخش های مربوط به علم. گاهی شهوت های عملی را فراسوی مردم نصب می کنند، گاهی شبهه های علمی را فراسوی عالمان حوزه و دانشگاه نصب می کنند. هر گروهی را با یک فتنه ای می گیرد. فرمود انبیا را خدای سبحان برای هدایت مردم فرستاده است و اونها مأمورن با حکمت، موعظه، جدال احسن مردم را دعوت کنند. خود و الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظه و جادلهم بالتی احسن. انبیاء علیهم السلام، مخصوصا وجود مبارک خاتم علیهم السلام، رؤوف و رحیما نسبت به مؤمنین. این دو اسم از اسمای حسنای خدای سبحان که فرمود والله رؤوف بعباده و بالمؤمنین رؤوف رحیم، همین دو اسم از اسمای حسنا را که خدا در وصف خود ذکر کرد در بخش پایانی سوره مبارک توبه برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم ذکر کرد که جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم و بالمؤمنین رؤوف رحیم. چون رأفت او عقلیست، رحمت او عقلیست، اگر ببیند مؤمنی با داشتن این همه راه های صحیح میراهی میرود، نگران است، اونقدر نگران است که قصه میخورد و اونقدر قصه میخورد که گویا نزدیک است روح مطهرش از بدن جدا بشود. اینقدر نگران است که امت بیراه برود. مثل که انسان یک فرزند دارد، سالیان متمادی برای او زحمت کشیده، حالا میبینه معاذ الله بیراه برود. و خب خیلی متأثر می‌شود. آیاتی در قرآن کریم است که ولعلک باخ و نفسک علی آثاره الم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، که بخشی از این در سوره مبارکه کهف گذشت، بخشی هم در سوره مبارکه شعرا میآید. فقول لا تذهب نفسک علیهم اثرا، اینقدر غصه نخور، داری جان میبازی. خب حالا نپذیرفتن رأفت و رحمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مؤمنین تا این اندازه است که به مؤمنین رؤوف رحیم اونچنان رأفت دارد که نزدیک به ذهاب نفس است، که خدا فرمود لا تذهب نفس که علیهم حذرا. و در دو جا، یکی در سوره شعرا یکی در سوره کهف که قبلا گذشت، فرمود ولعلک باخ و نفس که علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. بنابراین تنها آرزوی پیغمبر این نیست، بلکه با رأفت، با رحمت، با درایت آمیخته است که جامعه اصلاح بشود، جامعه اهل عقل و عدل بشود. همه انبیا این طورن، مخصوصا رشد مبارک پیغمبر علیه السلام و علیه السلام. شیطان هم برای آزمون بیکار ننشسته، او مأموریت پیدا میکند که در هر امری بدلی درست کنند. اولا تا اونجا که ممکن است اینها را از راه به در میبرند. ثانیا اگر کسی تبعیت او را نپذیرفت و خواست در اسلام بماند، مطالب جعلی را به صورت مطالب اصیل به خورد او میدهد. شبهه از همین قبیل است، متشابه از همین قبیل است. متشابهات مال کسی است که اصل اسلام را قبول دارد، منتها فریب این تشابه را می‌خورد که اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله. اونایی که بیراه هستند که معاذ الله می‌گویند اینها فسون است و فسانه، این هیله ها الا اساطیر الاولین، این دنبال متشابه نمی‌گردد. اما اون کسی که اصل اسلام را قبول دارد منطق خردمدار نیست، به دام متشابهات میافتد. این متشابهات یه دستاویزیست برای شیطنت شیاطین. شیاطین از این متشابهات خواه در بخشای اعتقادی، خواه در بخشای اخلاقی، خواه در بخشای عملی، با این متشابهات دام میسازد، عده‌ای رو به دام می اندازند و سید می کنند. بخشای وسیعی مربوط به گناهان عملی است که در آیات دیگر مطرح است. این بخش در این حال که اون گناهان عملی را به همراه دارد، گناه فکری به نام شبهه را هم به صورت شفاف بازگو می کند. برای این که در قبال الذین فی قلوبهم مرض یا الغاسیت قلوبهم علما را ذکر می کنند. یه وقت است که در برابر الذین فی قلوبهم مرض یا الغاسیت قلوبهم مؤمنین را ذکر می کنند. این اهم از شبهای علمی یا کارهای عملی است. اما در قبال فی قلوبهم مرضون و القاسیت قلوبهم علما را نام میبرد، معلوم میشه اونها به دام شبهای علمی افتادن، حالا یا شبیخون بود یا تهاجم فرهنگی بود، این را به دام کشید. پس هر پیامبری نسبت به امتش رؤوف و رحیم است. وجود بارگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم مرحله کمال اون را دارد. حضرت به قدری علاقمند به ایمان مسلمان هاست که اگر اینها بیراه رفتند طوریست که تذهب نفسه علیهم حسرات می شود. برای اینکه می داند بعد از مرگ اینا به کدوم عالم می روند و در اونجا چه خبر است. و شیطان هم تعهد سپرده، یعنی با خودش تصمیم باطل گرفته که جمعیت رو گمراه بکند. گمراه کردن شیطان هم در قرآن کریم به صورت مبسوط آمده که دامهای او چیست، چه گروهی را با چه دام میگیرد و راه درمان و نجات این دام ها چیست. اگر اون دام ها و اون گروه هایی که به این دام ها می افتن مشخص می شود، موقعیت و فضای این آیه هم روشن خواهد شد. اصل شیطان در سوره مبارکه انعام خدای سبحان فرمود او تصمیم جدی گرفته که شما را گمراه کند. این اختصاص به امت اسلامی ندارد، تمام انبیاء قبلی به اممشون مبتلا به همچه آفتی بودند. آیه 112 سوره مبارکه انعام این است: و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا. در آیه محل بحث ما ارسلنا من رسول ولا نبی، مگر اینکه شیطان فتنه می کند که میشه یه موجبه کلیه. در آیه 112 سوره انعام هم به صورت موجبه کلیه بیان می کند، می فهمد و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا. اون عذاب کیان؟ شیاطین الانس والجن. اینا با یکدیگر گفتگو دارن، اسرار یکدیگر را میگن، رموز اسلامی و پیشرفت اسلامی را با خودشون در میون میذارن که چگونه جلو پیشرفت اسلام را بگیرن، چگونه جلو تکامل مسلمان ها را بگیرن و مانند اون. یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربک ما فعلوه. اگر خدا بخواهد جلوی اینها رو میگیره، ولی مصلحت نیست، برای اینکه اینا امتحانه دیگه. اگر امتحان نباشد که لیمیز الله الخبیث من الطیب نیست، درجات نمیدن، درکات دامن گیر کسی نمیشود. این ها باید باشه. بعد از اینکه این بخش از چند آیه پشت سر هم در سوره مبارکه هم ذکر کرد، میرسد به آیه که مربوط به بحث کنونی ماست. اون آیه 121 همین سوره مبارکه انعام در اونجا فرمود به این، یعنی آیه 121 سوره مبارکه انعام فرمود به این: ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم. این که انسان در موقع مطالعه یک شبهه تلخی به ذهن او القا می شود، این فورا باید بفهمد و استعاذه کند و به خدا پناه ببرد. این وحی است، وحی اون شعور مرموز است به تعبیر سیدر استاد. این که آرام مطلبی در قلب قرار می گیرد، این لغتاً وحیه. اگر حق بود از طرف فرشته هاست، اگر باطل بود از طرف شیطانه. شیطان هم وحی میفرستد نسبت به افرادی که جز شیاطین و انسان. فرمود و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم. اونگاه در همین سوره مبارکه انعام به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اینا که میان در مسجد تو دو گروه هم. یه عده میان که معارف الهی را بشنون، به ازا جا اکل لذین یؤمنون با آیاتنا فقل سلام علیکم. اول با اونها سلام بکن، بعد مطالب رو در میان بذار. این که در خطبه های نماز جمعه اول سلام میکنن و سابقا وعاظ و اهل منبر قبل از شروع به سخن وقتی باره منبر میشستن اول سلام میکردن. هر دو گروه از همین آیه سوره مبارکه انعام گرفتن که خدا پیغمبر فرمود وقتی مؤمنین آمدن احکام الهی را بشنوند اول سلام بخون. این مال مؤمنین. اما به اجاجا اکل لذین یجادرون فی آیاتنا، فرمود یه عده دیگه میان که حرف خودشونه بزنن، نه که حرف تو رو گوش بدن. اینا که میان به قصد جدال، این تو نیست که حالا حرف شما رو گوش بدن، موعظه شما رو بپذیرن، برهان شما رو تلقی کنن. میان فقط حرف خودشونه بزنن، اصلا حرف رو گوش نمیدن. و ازا جا اکل لذین یجادلون کفی آیاتنا. پس هر دو گروه در سوره مبارکه انعام آمده. این گروه دوم یعنی مجادل، همانهایی هستند که برابر آیه 121 سوره مبارکه انعام این جدال آموزی را از شیطان گرفتن. و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم. هم اون مبانی و مبادی فاسد را از شیطان میگیرن، هم نحوه جدال را از او میگیرن، و همین که حالا که اینا رو گرفتی برید با پیغمبر جدال کنید رو از شیطان میگیرن. خب اینها تو مسائل علمی است، تو شبهات علمی است، به مانند که حوزه و دانشگاه در برابر این گونه از فتنه‌ها مسئوله. پس بنابراین درست است که برابر آیه 112 سوره انعام هر پیامبری با دشمن روبروس و شیطان دشمن هر پیامبر است و این اطلاق دارد، هم مسائل عملی هم مسائل علمی را در بر می‌گیرد. ولی آیه 121 همون سوره مبارکه انعام و آیه محل بحث سوره مبارکه حج، بخش مهمش مربوط به مسائل علمی، شبهات علمی، اشکالات علمی، نقدهای علمی که متوجه دین می کنن. لذا در قبال الغاسیت و فی غروبه مرضون یا الغاسیت غروبه هم علما قرار گرفتن. معلوم می شود که بخش مهم فتنه شیطان در این قسمت سوره مبارکه همون شبهات علمی است که عالمان دین باید اونها رو برطرف کنن. اما جریان رسول و نبی، لابد این روایت‌های فراوانی که بخشی از اینها را در کتاب شریف کنز الدقایق نقل کردن، ملاحظه فرمودید که رسول کیست، نبی کیست، محدث کیست. فرق بین رسول و نبی بخشش از لغت برمی آید که نبی از نبع است و خبر، رسول از رسالت است و پیام رسانی. از اون جهت که خبر را میگیرن میگن نبی، از اون جهت که میرسانن میگن رسول. این معناش تفکیک نیست. ممکن است کسی همه این منصب ها را داشته باشد، مثل اینکه یک فقیه جامع الشرائط هم سمت فقاهت دارد، یعنی که سبقه علمی است، هم مرجع تقلید است، هم قاضی هست، هم ولایت دارد و این شؤون چندگانه را فقیه جامع و شرایط داراست. بعضی ها واجد همه این شرایط هست، بعضی واجد محدث هست، محدث هست. در همین روایات ما جزء محدثی، محدث یعنی فرشته ها با اونا حدیث میگویند. اینا رو استراحاً در برابر رسنبی رسول گروه سوم بنا محدث هست. روایت فراوانی هم هست در جریان است علی سلام الله علیه که اون محدث است، یعنی فرشته ها با اون سخن میگوید. خب فرق بین نبی و رسول هم از در لغت مشخص است، هم طبق روایات فراوانی که نقل کردن. از اون جهت که در عالم رؤیا معارف را تلقی میکند، نظیر این که موجود مبارک ابراهیم گفت اینی عراف المنام انی از بهو، این نبوت او را میرساند. اما حالا که درد به فرزندش ابلاغ میکند یا به جامعه ابلاغ میکند، رسالت او را میرساند. النبی من هو، الرسول من هو، المحدث فرهمه. طبق روایات متعددی که بخشی از اون روایات تو تفسیر کنز الدقایق آمده، همان است که اشارش در بحث دیروز گذشت. خب در باره هست امیر سلام الله علیه هم روایت فراوانی است که محدث است، فرشته ها با او رابطه داشتن. مستحضر این وقتی ناماره که هست امیر میبرن، یعنی 12 امام، چون حضرت الوس به عنوان نمونه است، اختصاصی به خود حضرت ندارد، همه ائمه علیهم السلام اینطوره. پس هر نبیی، هر رسولی که از طرف خدای سبحان آمده است، شیطان تلاش و کوشش میکند در بسائل علمی و عملی او پیشرفتی حاصل نشه. برای اینکه با دین او در حقیقت چیزن، اون که در بخشای فراوان نسبت یا بنی آدم این هازا عدو این شیطان عدو بون لکن فتغذوه عدو با، این چنین نیست که دشمن شخص پیغمبر باشد. در آیات دیگر به همه انسان ها خطاب کرد، یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنوا، بدانید که شیطان عدو بون لکن فتغذوه عدو با. اما در اینجا چون سخن از حراست دین، از تبلیغ دین، از شبهات دینی است، در حقیقت دشمن پیغمبر است. وقتی که دشمن دین بود میشه دشمن پیغمبر، چه این که اگر دشمن پیغمبر بود میشه دشمن دین. در همون روایات آمده که بعضی از افرادن که خدای سبحان به اونها وحی میفرستد، اونها سمت اجرایی ندارن، سمت تبلیغی ندارن، تبلیغ را یه پیغمبر دیگری به عهده میگیرد. این شخص نبی خودش است، بلاغه گاهی نبی خودش به خانواده خودش است، چون نبوت هم درجاتی دارد، رسالت هم درجاتی. در اون جایی که یک شخص نبوت را گرفته ولی مأمور اصلاح خودش است، بلاغه در اون از رسولی وجود دارد که جامعه را هدایت میکند. پس بعضی ها طبق این روایات وحی به اونها می شود برای هدایت خودشون، اینا نبی خودشونن، رسالتی ندارن، رسالت را یک پیامبر دیگری در جامعه به عهده می گیرن. و هر تقدیر هر جا نبی باشد، رسول باشد، اونجا که نبوت با رسالت همراه است، این آیه ناظره به آن است که فبود ما ارسلنا من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشيطان في امنيته. مطلب دیگر این است که برخی ها خیال کردن این تمنا یعنی غرعه، که در بحث دیروز گوشی از این اشاره شد. غرعه یعنی اگر پیامبر قرائت بکند، معاذ در اثناء قرائت او شیطنت راه پیدا میکند، بعضی آیات کم میشود، بعضی جمله ها زیاد میشود، تحریفی رخ نمیکند به مانند اون. در سوره مبارکه نجم این افترا راه پیدا کرده و اون افترا این است که وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با آیه 19 18 و 19 سوره مبارکه نجم رسید، فرمود به این که ما زاغ البصر و ما طغى لقد رأى من آیات رب الکرا افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى، آیا دیدید این بت لات، بت عزى، بت مناة، اینا کاری از اونا ساخت است یا نه؟ اینجا معاذ الله شیطان راه پیدا کرده و حضرت این جمله ها را افزود که ان شفاعتهن لترجا، که این امضای وثنیت بت پرستان است، یعنی شفاعت اینها مورد امید است که مثلا معاذ الله حضرت امضا کرده که اینا حق شفاعت دارن. و اینکه بت پرست ها گفتن به اینکه ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا یا هؤلاء شفعاء عند الله، این مورد امضای وحی است معاذ الله، در حالی که صدر و ساقه این روایت جعل است و فریب است و فتنه است و آفت، هیچ همچی چیزی نیست، نه دلیل معتبری هست، نه قابل قبول عقل است، نه قابل قبول نقل است. صریح قرآن کریم این است که اون چه از لبان متحر پیغمبر شنیده می شود وحی الهی است. این هو الا ما ینتق عن الهوا، این هو الا وحی یوحا. این جعل هست، این رو علما باید تعریف کنند. بنابراین با در خود این سوره مبارکه نجم مطالبی است که این داستان ساختگی رو، دست باف رو، دست ساخت رو، دسیسه رو نقل میکند. فرمود و نجم ازا هوا ما زل صاحب کن به ما غبا و ما ینتقوان الهوا این هو الا وحیوها. با این لحن شفاف و روشن که منطقه لبان مطهر حضرت از هر گزندی معصوم و مسئول است، معذاله یه همچه آفتی رو برخی ها تو کتاب های تفسیرشون نقل کردن. خب این رو عالمان دین باید نقل کنن، بگن این با عقل سازگانیست، با نقل سازگانیست، با سیاق آیا سازگانیست، با سواق آیا سازگانیست، با صدر آیا سازگانیست، که معذاله حضرت در اثناش این جمله رو کم و زیاد کرده. خب بنابراین اگر عالمان دین نباشند، خب هست دیگه، این کتاب ها هست، رخنه پیدا کرده. آمار متنبیان که کمتر از آمار انبیا نیست، آمار نفوذی ها هم که کمتر از آمار اصیل نیست. هر فرمود ما به هر پیغمبر یه دشمنی داره، هر دینی یه دشمنی داره. پس تمنا و نه قرائت نیست یک. و وجود بارک حضرت هم مسموم بود از اینکه همچی چیزی رو مبتلا بشود، مرتکب بشود این دو. پس تمنا معنیش نیست که در اثنای قرائت پیامبر چیزی راه پیدا شده، کم و زیاد شده. این قرآن نه یک کلمه کم است، نه یک کلمه زیاد، عین اون چه که بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است به وسیله اهل بیت محفوظ بود، یدن به ید متواترن به همه ما رسید که ما در خدمت اینیم. البته معارف قرآن، معانی قرآن، درجات قرآن، باطن قرآن در دست همه نیست، اما الفاظ قرآن از اول و وسط و آخر، آخر و وسط و اول بدون یک واو کم و زیاد همان است که خدا فرمود و ما در خدمت آن. خب پس برابر این که فرمود الغ الشیطان فی امنیته، یعنی در مورد آرزوی پیغمبر که جامعه اصلاح بشود، علمن و عملن شیطنت راه پیدا میکند. شیطانم به سرها گفته که کارهای من چیه؟ من اغوا میکنم و تزیین میکنم، فریب میدهم. تو سوره مبارکه اعراف بخشی از اینها را ذکر کرد. در سوره مبارکه اعراف آیه 15 به بعد این است که شیطان میگوید که به ما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، هر جا راه راست است من سر راه راست میشینم، سر راه مسجد و حسینیه و حوزه میشینم که کسی نیاد، سر راه حرمین میشینم که کسی نرود، سر راه عتبات مقدسه میشینم کسی نرود، سر راه اعمال صالحه مینشینم که کسی نرود. جا آدرس داد که من سر راه میشینم، اینا رو پشیمان میکنم. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. خب حالا که قعید یعنی کمین میکند، حالا که اونجا نشسته کمین کرده که افراد را به روبایت، به چه وسیله اینها را میروباید و از دین و تدین منصرف میکند، وسائلش ذکر کرده. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم و لا تجد اکثرهم شاکرین. بعضی ها را به آینده امیدوار میکنم یا از آینده میترسانم، بعضی ها را نسبت به گذشته میترسانم، بعضی ها را از جا تزیین چیزهایی را برای اینها زیبا جلوه میدهم، یا زخرف الحیات دنیا یا پست و مقام برای اینها زیبا جلوه میدهم که لعزینن لهم. در بخشای دیگر لعمنین هم هست، لعزینن هم هست، تا برسد به لآمرن هم فلیغیرن خلق الله. یعنی من بعضی که تزیین کردن چیزی رو برای اینا زیبا و زینت جلوه دادم، اینا پذیرفتن، دیگه فرمان میدم. مثل اینکه نفس در درجه اول تسویل میکند بعد امر. این نفس که در درجه اول اماره به سو نیست، اول نفس مسبل است، زشت و زیبا نشون میدهد، دور را نزدیک نشون میدهد، شر را خیر نشون میدهد، قبیح را حسن نشون میدهد، باطل را حق نشون میدهد، کذب را صدق نشون میدهد، بعد میگیرد. بعد از تسویل است که ان النفس لاماره بسوء. اینجا هم شیطان بعد از تزیین است که گفت ولآمرنهم، وقتی کاملا انسان را در باره اموری بالاخره فرید داد و گرفت و چیزی رو برای زیبا نشون داد، باید فرمان میدهد شیطان مجبور است اطاعت کند. جبر، چون جبر به اختیار لا یرافل اختیار، جبری البته در کار نیست. خب پس آیه 16 به بعد سوره اعراف این است که ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و من ایمانهم و من شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین، تا اینکه در آیه 25 و 26 همین سوره مبارکه اعراف همود یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا و لباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات الله لعلهم یذکرون، یا بنی آدم لا یفترنکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوءاتهما انه یراکم هو وقبیله. فرمود بالاخره شما اگر از هیچی نمیترسید از آبروتون بترسید، این شما رو بی آبرو میکنه. ما در تعبیرات فارسی چی میگیم؟ اون طرف قبیحی که نمیشه تو بحثا گفت همونه. اگر خواستن یک کسی رو مصلوب الحیثیه کنن در جامعه چکار میکنن؟ کتشه که در نمیارن که، لباس زن. این هم همین فرمود، فرمود اون لباسی رو در میارن که شما رسوا میکنه. همین، یعنی بدانه این که کنایه است. تمام تلاش شیطان این است که شما را مصلوب الحیثیه بکنه. انسان با آبرو زنده است، اگر آبرو رفت دیگه کاری از انسان ساخته نیست، نمیتونه تجارت کنه، نمیتونه تبلیغ کنه، نمیتونه هدایت کنه. فرمود بدانید که این تمام تلاش و کوشششون این است که لیوریه هما سوءات هما. دیدید با آدم چه کرد؟ قصه هست آدم که پیچیده در پیچیده است. حالا تمثل بود، در کدوم نشأه بود، اصلش روشن نیست، اما فی الجمله این هست که بدت لهما سوءاتهما. همون را فرمود خب اونا زن و شوهر بودن، کسی هم نبود، اینطور نبود که حالا مصلوب الحیثیه شده باشد. اما میخواد بگه همون صحنه را برای شما تو جامعه انجام میده. این تشبیه معقول و محسوس است. فرمود یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوءاتکم، همون لباس تقواست، ذالک لباس خیر است. فریشن به لباس ما لباس تقوا فرستادیم که آبروتون رو حفظ بکنه. ولی این تلاش کوششش این است که این لباس تقوا را از بر شما بگیرد، همون طوری که این معقول را از شما بگیرد، همون طوری که اون محسوس را ما در قصه گفتیم از آدم گرفت. لینز او انهما لباسه هما لیوریه هما سوعاته هما. اون چرا که ما یسول انسان رو میخواد ظاهر کنه، یعنی انسان رو بیابرو کنه. خب پس تمام تلاش و کوشش شیطان اینه که در جامعه نفوذ کنه، هر کسی رو بیابرو کنه. وقتی بیابرو کرد دیگه کار از او ساخته نیست. این رو خدای سبحان و من لباس تقوا فرستادم. لباس تقوا آبرو شما را حفظ میکند، اون دیگه عادی است. اما لباس تقوا برای اینکه حیثیت رو محفوظ باشه. شیطان گذشته از اینکه سعی میکند این جامعه تقوا را بکرد، انسان را مسلوب الحیثیه کند، در جامعه با ایجاد شبهات و آیین جدال باطل آموزی در دین خدا یک رخنه ای میخواد وارد کند. اما خدای سبحان فرمود به این که ما چند کار میکنیم. اول لکه گیری میکنیم، شستشو میکنیم، شبه جدایی میکنیم، اشکال جدایی میکنیم، نقد جدایی میکنیم، تمام این نقدها و شبهات و اشکالها میره کنار. بعد محکم کاری میکنیم، متقن کاری میکنیم، حکیمانه وارد میشویم، جامعه را به حکمت دعوت میکنیم. این دوتا کار را با فا و سمه ذکر کرده. فرمود فینسخ الله ما یلقی الشیطان، که ترتب نسخ است بر الغای شبهه. با سمه که ترتیب درجه را میرساند، نه زمان. مراتب برتر و بالاتر از شبه زدائی تعلیم حکمت است. یعلمهم الکتاب و الحکمه، برهان حکمت است، فقه مستدل حکمت است، اخلاق مستدل حکمت است. حکمت یعنی مطلب متقن و محکم. ثم یحکم الله آیات خودش را، چه آیات تکوینی، چه آیات تشریعی، چه آیات مربوط به اصول دین، چه آیات مربوط به فروع دین. ثم یحکم الله آیاته و الله علیم حکیم. اما این کار شیطان برای سهل است. خب ما اگر بخواهیم، یعنی خدا بخواهد که موجودهای داشته باشه، عالم، عادل، آگاه، از اینا فراوان داره دیگه. خب این همه ملائکه که به ما یعلم جنود ربک الا هو، اینا رو خدا داره دیگه. اگر انسان است باید همین باشه، یعنی موجود مختاری که بتواند معصیت بکنه و وسوسه ببینه، با وسوسه مبارزه بکنه، جهاد اصغر داشته باشه، جهاد اکبر داشته باشه. اگر بگید این صحنه رو برداره همشون خوب باشن، خب بله، خدای سبحان از این موجوداتی که همشون خوبن، عالمن، عادلن، معصومن مثل فرشته فراوان داره دیگه. فرشته هایی که عالم رو پر کردن، معنیش دیگه پس انسان خلق نشه. شما بگید انسان باشه و همشون خوب، خب یعنی بشه فرشته. انسان باشه و بتونه معصیت بکنه، خب بله دیگه، انسان که باید معصیت بکنه یه آزمون میخواد، یه وسیله میخواد، یه تزیین میخواد، یه زرق و برق میخواد. این بساط حکمت است. شیطان هم در حد وسوسه مجاز است ولا غیر. خدای سبحان اون وسوسه ها را نسخ بکند اولا، بعد آیاتش رو تحکیم میکنه ثانیاً، این کارم حکیمانه است ثالثاً، لیجعل ما یلقی الشیطان فتنةً. گرچه فتنه است برای همه، اما در کسانی که فی قلوبهم مرضان، یک بالاتر از مرض، اونا که مزمن شده و مدتی گذشته و صعب العلاج شده به نام والقاسیت قلوبهم، که صریحا میگن سلام علینا و اسلم لم تکن من الواعظین، اینا الغاسیت قلوبهم است. و این الظالمین شامل هر دو گروه میشه، منتها ظلم فی قلوبهم مرضون کمتر است، ظلم والقاسیت قلوبهم بیشتر است. شقاق والقاسیت فی قلوبهم بیشتر است، شقاق فی قلوبهم مرضون کمتر است. ولیعلم الذین اوتوا العلم، از این تقابل معلوم می شود که در مقابل فی قلوبهم مرضون، در قبال والقاسیت قلوبهم، علما قرار دارند. معلوم میشه قسمت مهم این شبهه و فتنه همون شبیخون و تهاجم فرهنگی است. وگرنه در مقابل فی قلوبهم مرضون و در مقابل والقاسیت قلوبهم، المؤمنون قرار می گرفت. این تماس برای آن است که محور فتنه انگیزی او در همه مسائل علمی است. البته می شود به معنای جامع گرفت و علم در اینجا همون ایمان نافع باشد، که این هم مثل خوبی است، چون در جریان های قارون وقتی که با اون وصف خرج علا قومی فی زینته، یه عده گفتن که یا لیتنا مثل ما اوتی قارون، یه عده که جز عالمان دین بودن، و قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب الله خیرون، علما جلوی این زرق و برق فریبی رو گرفتن، که تعبیر از این گروه به الذین اوتوا العلم شده است. اینجا هم از همین قبیل است. خب فرمود به این که کسانی که اوتوا العلم، اینها میگن میدانن که انها الحق، یعنی رهاورد و حق است، ایمان میآورن، فتخبت له قلوبهم، البته و این الله لهاد الذین آمنوا الی صراط مستقیم. اما مسئله عذاب، که عذاب هایی که اتفاق بیفته نظیر اون چی که در ژاپن اتفاق افتاده یا نظیر اون چی که قبلا در پاکستان افتاده، این چگونه است، بچه ها چه گناه دارن میبرن، در زیر آیه که به خواست خدا فردا بحث میشه، آیه 55 که فرمود او یعتیهم عذاب، انشاءالله اونجا مشخص میشه. والحمد لله.
اطلاق ظالمی برده.